أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد شش، اولا وضع این مورد تاریخیاً بیان شد و ثانیاً بعض از روایات این فر مثل روایت سفیان ابن سمت ذکر شد. از این روایات صحیحه حلبی در باب 14 از خلل، حدیث 4، این روایت از نظر سند هیچ مشکلی ندارد، از نظر دلالت فی غایت الاشکال است. حدیث را ملاحظه کنید، باب 14 از خلل، حدیث 4. اذا لم تدره اربع سلیت ام خمس، تا اینجا هیچ مشکلی نداره، شک استدلال تا اینجاش هم ربطی به مانعنفی نداره. این فرع پنجم بود که تقدم الکلام. از اینجا به ما بعد ام نغست ام زدت، میگن این حدیث دو سبب سجده سهو بیان میکنه، یکی شک بین 4 که تقدم الکلام، دوم حکم زیادی و نقیصه نماز را بیان می کند. حکم چیه؟ میگه ام نقصت ام زدت، اگر زیادی کردی سجده سهو داره، اگر کم کردی سجده سهو داره. تقریب استدلال به این حدیث شریف به این است که مفاد این جمله این است که هر زیادی سجده سهو دارد، هر نقیصه هم سجده سهو دارد. این استدلال فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای این که در این جمله اقلن 5 احتمال داده شده. 1، میگویند این روایت مربوط به شک در رکعات است. بحث ما که در شک در رکعات نیست، بحث ما زیادی و نقیصه افعال است، اقوال است. این احتمال مرحوم محقق همدانی در صفحه 591 از مرحوم شهید نقل میکنه. در صفحه 592 خودش انتخاب میکنه. عجیب این انتخاب از مرحوم محقق همدانی. میگه قرینه سیاق قبلش چطور مربوطه به رکات؟ شک بین 3 و 4 و 4 و 5. شک بین 4 و 5 که مربوطه به رکعاته. سیاق روایت میگه این نقصد اوزت، این هم مربوطه به رکعات است. قرض غیر ایشون هم این احتمال را دادن ها، اما به نظر بنده این از افل احتمالاته. چرا؟ برای اینکه بحث ما در سجده سهو، سجده سهو گرچه دخالت در صحت نماز کما سیعتی نداره، بخواند یا نخواند حکم تکلیفی معصیت کرد، اگر نخواند نمازش صحیح. این حدیث سجده سهو میگوید اگر رکعات باشد، رکعات که زیاد و نقیزش باطله. از اول خلل الی الان ما گفتیم که 600 مرتبه بیشتر گفتیم زیادی رکوع مبتله، زیادی سجدتین مبتله، زیادی رکعت مبتله. اگر این حدیث نماز باطل را میگوید فسخ سجدتین، یعنی چه؟ معنا نداره. دقت کردید چرا این احتمال از افل احتمالاته؟ برای اینکه اولا زیادی و نقیص ارکان مبطل، نماز باطل که سجده سهو ندارد. هیچ باطل باطل دیگه، سجده سهو میخواد چه کنه؟ و ثانیاً
اینا عطف تفسیری میگیرن، عطف تفسیری میگیرن، تفسیر همون شک که مثلا بین 4 و 5 دارن میگیرن.
اونا میخوا تفسیر بده. اینا حاجا، اینا مرحوم حدائق میگه این اضعف من الکل. پس این احتمال از دو جهت اشکال داره. یک، نماز باطل اگر مربوط به رکعات سجده سهو نداره. دو، احکام زیادی ارکان که مفصل بیان شده، شک بین 2 و 3 چیه، شک بین 3 و 4 چیه، شک بین این قبلا بیان شد در باب شکوک، اینجا دیگه چی آمده؟ آمده برای سجده سهو، این امکان نداره. فعلیه ما افاده محقق همدانی و تبعه فی ذلک بعض من تأخر، این که از درجه اعتبار ساقطه، اما احتمالیست دیگه. وحدت سیاق بد حرفی نیست، در قوانین خوندیم یکی از موارد ظهورات سیاقه. البته اینا ما کبراش ها قبول نداریم، در جای خودش گفته قرینه نوعیه هست، اما در موردی که امکانش باشه، اینجا امکانش اصلا نیست، امکانش شرعیش نیست. نماز باطل که سجده سهو نداره. احتمال دوم که از اف از اول است، صاحب حدائق در جلد 9 صفحه 328 میگه این روایت اصلا دو چیز نمیگه، یک چیز میگه، یک سبب میگه، دو سبب از این روایت نمیگه. یک سبب شک بین چهار و پنجه، این سجده سبب داره. سبب دوم زیاد و نقیصه، میگین روایت دو سببی نیست، یک سبب بیان میکنه. اون یک سبب بین چهار و پنج، ام نقصد ام زدت توضیح چهار و پنج. شما همینه مخواستم خب یعنی چه ام نقصد؟ خوب معنا میکنه، مرفش بی ربطه اما خوب میگه این ام نقصد، میگه چهار بیا پایین، سه هم ملحق به چهار کن، ام زدت از پنج هم برو بالا، شش هم بیار جز چهار و پنج کن. این لاستیکی که میخواه انقدر بکشه این مسئله رو، دقیقه حرف شیرینیه اما خیلی از قواعد دور این مسئله. این یک سبب بیان کرده، اون چهار و پنج، این توضیح اونی که از چهار بیا پایین دو و پنج هم اینا بگو. توی این حرف های در هیچ جای قابل تصدیق نیست. این دو احتمال علا فرض این که باشد ارتباط به مورد بحث نداره. مورد بحث دلیل بر سجده سهو لکل زیادت و نقیصه است، این که ربطی نه احتمال اول ارتباط به ما نحنفی دارد، نه احتمال دوم ارتباط به ما نحنفی دارد. احتمال سوم این است که این روایت اطراف علم اجمالی را میگوید. نقصد اوزت به این معناست که علم داره یه اتفاقی افتاده، اون اتفاقی که افتاده چیه؟ یا زیادی حمده یا نقیصه حمده، یا زیادی تشهد یا نقیصه تشهد. معنا کنید اینو، خیلی بعضی یا قبول کردن این احتمال رو، ام نقصد ام زدت، یعنی اگه علم داره یک اتفاقی افتاده نمیدانی زیادی یا نقیصه سجده سهو کن، مربوط به علم اجمالیه. اگر این احتمال باشد با یک مقدمه خارجی دلالت علی المدعا دارد. اون مقدمه خارجی چیه؟ اگر این روایت در اطراف علم اجمالی میگه سجده واجبه، در مورد علم تفصیلی به طریق اولا باید واجب باشد، لمکان اجمال او و لمکان تفصیل این. اگر نمیدانه زیادی یا نقیصه، امام فرمود سجده کن. اگر میداند نقیصه، به طریق اولا باید سجده کند. میداند زیادیست، به طریق اولا باید سجده کند. با این مقدمه خارجی احتمال سوم ارتباط به ما نحنفی پیدا می کند، ولیکن کلام در اولویت ماهیت علم اجمالی و علم تفصیلی رو در رسال خوندید. اگر حکمی در مورد علم اجمالی آمد، به چه حساب میارید رو علم تفصیلی؟ بین ما فرق بین السماء والارض، تعدی دلیل می خواد. افروز که مقصود امام علم اجمالی بوده، به چه حساب از علم اجمالی شما آمدید عبور میکنید علم تفصیلی؟ این دو ماهیتی است که بین ما فرق بین الارض و سما هست. پس این اولویت هم که ناتمام شد. علا فرض این که این احتمال درست باشه، وجوب سجده صف به این روایت امکان ندارد، برای اینکه تعدی دلیل میخواد. لذا بعضی ها در مورد علم اجمالی گفتن سجده صف واجبه، اما در این حال در مورد علم تفصیلی گفتن سجده صف واجب نیست. روشن شد اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اون مقدمه خارجی یه غلطه، ادعای اولویت اغلطه. احتمال چهارم این است که مفاد این روایت مورد شک است. اگر شک کردی حمد و کم کردی یا نکردی، سجده صف بخون. اگر شک کردی حمد را زیاد کردی یا نکردی، سجده صف بخون. ام نقصت ام زدت، یعنی اگر شک در زیادی کردی سجده صف بخون، اگر شک در نقیص کردی ایزن سجده صف بخون. این احتمال ایزن دلالت علی المدعا دارد به زمیمه مقدمه خارجیه. اون مقدمه خارجیه چیه؟ اگر مورد شک امام فرمود سجده صف، در مورد علم به طریق اولا باید بفرماید. اگر شک در زیادی تشهد داری سجده صف، اگر علم به زیادی تشهد داری، این به طریق اولا سجده صف دارد. احتمال چهارم که مقصود امام علیه السلام در جمله ام نقصت ام زدت این است که این مورد شک در زیادی و نقیصه به زمینه مقدمه خارجیه. اگر این احتمال باشد استدلال بد نیست، ولیکن اینم اشکال داره، برای اینکه علا فرض این که مقصود امام این بوده، اولویت از کجا آمد؟ ما یدل علی العموم میخواد، ما یدل علی التعدی میخواد، این که ندارید. پس از این چهار احتمال دو احتمال ارتباط به ما نحنفی ندارد، دو احتمال ارتباط پیدا می کند، اما با یک مقدمه خارجیه که اون مقدمه خارجیه ناتمامه. این چهار احتمال. احتمال پنجمی که مستدلین کردن میگن ام عاطفه، عطف بر فعل شرطه، اذا لم تدره، این معطوف و معطوف علیه دو تاست. اون حکم شک بین سه و چهار را گفته، این حکمش زیادی و نقیصه را گفته، که مفاد این احتمال خیلی واضح هست. یک، شک بین سه و چهار، چهار و پنج سجده صف داره. دو، زیادی و نقیصه سجده صف دارد، کل زیادی سجده صف دارد، کل نقیصه هم سجده صف دارد. ام نقصته ام زدته، اگر عطف بر فعل شرط گرفتین لم تدره، یا مطلب دومی هم میخواد بگه و اون این است که هر زیادی سجده صف دارد، هر نقیصه سجده صف دارد. بناءً علی هذا این حدیث شریف پنج احتمال دارد که چهار احتمال یا ارتباط به ما نحنفی پیدا نمی کنه، یا مقدماتی میخواد که اون مقدمات غلطه، الا یک احتمال ارتباط میکنه. حالا این ظهور درست میکنه برای روایت؟ شما حداقل ظهورات میخواد. اون آقا میگه صراحت نداره. نه، بحث صراحت نیست، بحث ظهوره. با این احتمالات خمسه که دوتاش اصلا ارتباط ندارد، دوتاش مقدماتش خرابه، یک احتمال درسته. حالا یک احتمال ظهور درست میشه یا نه؟ محقق اینه که میگن سجده سهو داره، همین احتمال پنجمو گرفته. لیکن به نظر بنده این حدیث شریف ظهوری در احتمال پنجم ندارد. فعلیه صحیح حلبی هم کسابقها که روایت سفیان ابن سمت باشد اطمینان آور نخواهد بود. این دو تا از روایات که اهم روایات هست. دو سه روایت دیگری هم استدلال شده که از ما ذکرنا، اونم روشن شده که انشالله اون روایات در روز شنبه خواهد آمد. در زیارت عاشورا به این جمله رسیدیم: السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفنائک و انا خفی برحلک. اولا این جمله در زیارت عاشورا دو جا آمده، یک همین اوائل زیارت عاشورا، دو در اون صد سلامی که میخواییم بدیم، اونجا همین جمله با کم زیادش آمده. علیکم منی یا علیک منی، با کم زیاد مختصر این جمله آمده. مراد از این جمله این است که ظاهر میخواد اظهار ارادت به شهدای کربلا کند، میخواد سلام به شهدای در روز عاشورا کند. و علی الارواح التی حلت بفنائک. دقت کنید این معنا را. این که این جمله مربوط به شهدای در روز عاشوراست، دو قرینه داری. یک، ظواهر خود این جمله حلت بفنائک، این ظهور در استمرار فی الجمله دارد، یک ساعت نیست، حلول کردن در ساحت شما، آمدن در میدان شما، حلت بفنائک یعنی در اون ساحت شما، میدان شما، اینا آمدن حلول کرده. انا خد به رحله رم همینه، نوع ظهوری دارد که اینا موندنی هستند. حالا مدتش قطعا یک ساعت دو ساعت نیست، اینجا حلول نیست یک ساعت، اناخت فرود نیست ساعت یا دو ساعت. این یک قرینه که به اصطلاح قرینه داخلیه، یعنی از خود متن زیارت اصحاب هستن، که اصحاب هستن که حلول الالعبد است. شهدا هستن که اناخه الالعبدن، دو ساعته نیست، دو روزه نیست، دو ماهه نیستن که برن دنبال کارشون. اینها با امام بودن هستن تا روز قیامت. قرینه دوم قرینه خارجیه، و اون قرینه خارجی این است که در بعض از روایات زیارت حضرت ابا عبدالله علیه السلام این جمله دارد: السلام علی الارواح المنیخت به قبر الحسین. اینا هستن با قبر امام حسین، خوابیدن با امام حسین. این جمله در زیارت اربعین داره. دو زیارت اربعین داره، یه زیارتی است که در مفاتیح هست و همه میخوانند، دوم زیارت جابره. که زیارت جابر همون زیارت نیمه رجبه. دقت کنید، اگر پیدا کنید زیارت نیمه رجب رو پیدا کنید. در زیارت نیمه رجب که هم معروف به زیارت جابر در اربعین است و هم در نیمه رجب خونده میشه. بعضی زیارات است که در چند مورد خونده میشود. خب حالا در رادلتی المنیخت به قبر الحسین، این یک ساعته را میگه، این پنج ساعته را میگه، یا نه این هم تا قبر حسین هست هسته، ظهور اولیش اینه. این قرینه خارجیه. قرینه خارجی دیگر خود زیارت عاشورا به بعضی از نقلهای دیگر. زیارت عاشورا چند نقل دارد. یکی از نقلهای زیارت عاشورا این جمله است: و علی الارواح التی مثلا حلت به فنائک و جاهدت. هر کسی که نمیشه این مقام رو پیدا کنه، اون ارواحی که با تو مجاهده کردن با شما، سلام بر اونها. خب دو قرینه خارجی قرائن دیگری هم هست که هم وقت گذشته هست هم توضیحش. پس این روایت خصوصا در زیارت جابر داره که این جملات را آمد مقابل قبر شهدا خوند. زیارت امام حسینش که تمام شد، آمد مقابل قبر شهدا ایستاد: السلام علی الارواح التی حلت به فنائک. خود این قرینه است که این قرینه سوم است. مرحوم عاشق اینجوری نوشته، حالا من متن حدیث را نرسیدم نگاه کنم، اندل ورود نخوان، اندل خروج نخوان، مقابل قبر شهدا این جمله را جابر خود فعلیه. به مقتضای قرائن داخلیه و خارجیه، مراد از این السلام علی الارواح التی شهدای کربلا است. درود بر شهدای کربلا، سلام بر تو و شهدای تو. بنابراین این جمله چند جور معنا شده. اگر خوب اینی که گفتم و عرض کردم و دقت کرده باشید، اون احتمالات اصلا قابل ذکر نیست. یکی از احتمالات این است که مراد از الارواح التی انبیایی بودند که در ساعت معرکه آمدن کربلا که ببینن این انسان کامل چه کار داره میکنه، این بنده خدا گذشته از اولاد و زن، اینها به نظر من اهمیت نداره، رزم به رضا که اهمیت داره. این چه انسانیست که همه چی را فدای خدا میکنه؟ انبیا آمدن ببینن نسل اونها چیست. ملائکه گفتن، این جمله مربوط به ملائکه است که در روز عاشورا آمده بودن. حالا فرض کنین مطلب درست باشه، ملائکه آمدن اذن در جنگ که نداشتن، رفتن دیگه، قدرت خدا را در شهادت امام حسین مشاهده کردن و رفتن دنبال کارشون. اگر انبیا آمدن رفتن. این جمله نوع استمراری را دلالت دارد، بنابراین این احتمال از اغلاطه. احتمال دیگری دادن که السلام علی الارواح، ارواح مؤمنین و مؤمنات عشاق ابا عبدالله علیه السلام باشد. این در بعضی از زیارت ها دارد، اما این قطعا اون مورد نظر امام علیه السلام نبوده. در زیارت دیگری فرموده السلام علی الارواح المؤمنین و المؤمنات، علاوه بر اینکه درست باشد در این جمله ناتمام است. به دنبال بحث ارواح، فروعات کثیره ای هست که مناسب از هر یک از اونها اقلن یک روز خونده بشه. و در یک روایتی که مرحوم مجلسی در صفحه 267 حدیث 117 از کافی شریف نقل می کند، همون جریان که اون شخص با امیرالمومنین علیه السلام از کوفه حرکت کرد آمد به نجف رسید. در وادی السلام امیرالمومنین علیه السلام خیلی ایستاد، اون خسته شد، عرض کرد آه بیا بنشین یه 10 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت یک استراحتی کن. عباش را پن کرد و بفرمه رو عبای من بسی یک استراحتی کن. این مقدار استادن یعنی چه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود لو کشف القتال طورم خسته نمیشه، اگر ببینی که ارواح مؤمنین حلقه به حلقه اینجا چه کار میکنه. مؤمنینی که در دنیا هستن همه ارواحشون در اینجای اکی به اکی دارن با هم صحبت میکنن، انس میکنن، این خستگی نداره. اونی که میخواستم عرض کنم این جمله از روایت، این جریان رو همه تون شنیده این و مکررم گفته این و فرموده این، لو کشف لکه لرعیتم حلقن حلقن تا آخر. این فقال علیه السلام و ما من مؤمنن یموت فی بقعت من بقاع الارض، هندوستان مرده، پاکستان مرده، ایران مرده، شهر مرده، من بقاع الارض. امام علیه السلام در این روایت علی فرض صحت، البته تعارض زیاد داره روایات در ارواح انسان بعد از مردن با باید همه را جمع کرد. این روایت این جمله را دارد: و ما من مؤمن یموت فی بقعت من بقاع الارض الا قیل لروحی الحقی به وادی سلام. انسان وقتی که میمیره روحش که بدن جدا میشه باز دو مرتبه میاد، بعد اون خروج آخر بهش میگم بفرما در وادی و سلام، اونجا جای شما اونجا هست. فعلیه یکی از روایات در وضع ارواح بعد از فوت این روایت است که در بهارم هست، در کافیم هست، بعد از جریان تجهیزات و دفن اینها روح مؤمن منتقل به وادی و سلام می شود. تتمه حدیث انشاءالله در چهارشنبه آینده خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.